ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تاکید رئیس جمهور بر اصلاح نظام آموزشی به عنوان یک ضرورت فوری در دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار. رئیس مجلس هم در این اجلاس زن ایرانی را نماد مقاومت و پایداری دانست.
درخواست رئیس دستگاه قضا از مسئولین و کارگزاران نظام، مطالعه هر چند وقت یک بار قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی. آقای اژه‌ای، همه ما کارگزاران نظام و مردم باید ملتزم به قانون اساسی باشیم.
بهره برداری و افتتاح بیش از 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سراسر کشور. ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور از 3000 مگاوات عبور کرد.
آغاز رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی. این رزمایش با عنوان رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 برگزار می شود.
و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک عضو برجسته حماس: رزمندگان ما هرگز تسلیم اشغالگران نخواهند شد و سلاح خود را تحویل نخواهند داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. خانم شهرزاد گنجی و من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستیم.
دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار صبح امروز با حضور رؤسای قوه مجریه و مقننه در تالار وحدت تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این اجلاسیه اصلاح نظام آموزشی در راستای بهبود روابط اجتماعی افراد را یک ضرورت فوری دانست و گفت یادگیری مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله به تغییر شیوه آموزش و پرورش وابسته است. آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت آموزش مبانی شکل‌گیری و استمرار خانواده، صداقت را نخستین شرط ایجاد پیوندهای پایدار در جامعه دانست و افزود تمام انسان‌ها باید با یکدیگر صادق باشند و به هم راست بگویند. اگر این صداقت در نهاد خانواده شکل بگیرد، پیوندهایی ایجاد می‌شود که هیچ ویروس یا مسئله‌ای در آن رخنه نخواهد کرد و روابط آن بسیار ناگسستنی خواهند بود. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر نقش بنیادین خانواده، خانه، محله و مدرسه در جهت‌دهی به افراد و جامعه گفت افراد در جامعه سلیقه ها و نظرات مختلفی دارند و ما باید تحمل این تفاوت ها را بیاموزیم. رئیس مجلس هم در اجلاسیه زن ایران را نماد مقاومت و پایداری دانست و گفت زن ایرانی در برابر جنگ سخت زانو نمی زند و خانواده و جامعه خود را به مقاومت دعوت می کند.
به لطف انقلاب زن ایرانی توانست کلان روایت های شرقی و غربی را در هم بشکند و به رغم تمام محدودیت ها ثابت کند که می توان هم کانون خانه و خانه‌دار بود و هم در متن و بطن جامعه نقش آفرینی کلیدی داشت، آن هم بدون اینکه جنبه‌های انسانیش فرسوده شود یا خصوصیات زنانش در عرصه عمومی شبیه کالا و خدمات جلوه کند و خریداری شود. برخلاف تبلیغات سو، حضور تعیین کننده زنان در عرصه سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری محصول مستقیم نگاه تحرک بخش و تعالی دهنده انقلاب اسلامی است. ما ارزش زن را در اثرگذاری اجتماعی و تمدنی بر پایه زیست خانوادگی باز تعریف کردیم.
رئیس دستگاه قضا از مسئولین و کارگزاران نظام خواست هر چند وقت یک بار قانون اساسی کشور به عنوان یک میثاق ملی را مطالعه کنند. آقای اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت همه ما کارگزاران نظام و مردم باید ملتزم به قانون اساسی باشیم. قانون اساسی که با رأی بسیار قاطعی به تصویب رسید، میثاق ملی ما و یکی از مترقی ترین قوانین موجود در دنیا است.
روز قانون اساسی را در پیش داریم. این قانون و این سند میثاق ملی ماست. این قانون اساسی ما که یکی از قوانین مترقی هستش، قانون اساسی مترقی دنیا هستش، تقریبا بسیار از مسائلی که مربوط به یک حکومت رو به پیش مترقی هستش رو پیش بینی کرده و واقعا جا داره که ما هر چندگاه یه بار به اون چی که در این قانون اساسی اومده، مخصوصا کارگزاران نظام، مسئولین عالی نظام، برگردیم و ببینیم و مطالعه بکنیم و ببینیم که این قانون اساسی از ما چی خواسته.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تبیین و تشریح برخی اصول قانون اساسی ادامه داد. فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا اصل 42 ناظر بر حقوق ملت است. همه کارگزاران نظام و همه ما مسئولان قضایی که دور این میز نشسته ایم باید التزام و تعهد به حقوق مردم داشته باشیم و از این حقوق پاسداری و صیانت کنیم. رئیس عدلیه ضمن اشاره به اتکا به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره و تمشیت می شود. همین اصل بیانگر نقش مهم و اثرگذار مردم در نظام ماست. ما از ابتدای انقلاب تعداد زیادی انتخابات برگزار کرده ایم و در اکثر این انتخابات نیز به نسبت نقاط دیگر دنیا تعداد قابل توجهی از مردم و واجدین شرایط مشارکت کردند.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای اقتصاد از تهیه طرح جامعی برای افزایش تولید برق برای جبران کسری برق در تابستان آینده خبر داد. آقای عارف با اشاره به آمادگی بخش دولتی و خصوصی برای افزایش تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت اقدام خوبی برای ایجاد بیش از 3000 مگاوات برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است. در این نشست مصوبات شورای اقتصاد در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بررسی و اعلام شد تا 10 آذر امسال 3165 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده و 528 ساختگاه با ظرفیت 7850 مگاوات در حال اجراست. همچنین در این نشست سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای دو طرح سد و نیروگاه سیمره و چمشیر تصویب شد.
بهره برداری و افتتاح بیش از 622 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سراسر کشور. بنابر اعلام وزارت نیرو از این میزان 445 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید است که به طور رسمی افتتاح و وارد مدار شد. امروز همزمان عملیات اجرایی 177 مگاوات طرح جدید هم در بیش از 90 منطقه کشور آغاز شد. ارزش سرمایه گذاری این طرح‌ها 18678 میلیارد تومان اعلام شده است. با بهره برداری از نیروگاه‌های جدید ظرفیت تولید برق خورشید کشور از مرز 3100 مگاوات عبور کرد. جلوگیری از انتشار 615 هزار تن CO2، صرفه‌جویی سالانه بیش از 251 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و کاهش مصرف 197 هزار متر مکعب آب در سال از جمله مزایای بهره برداری از این طرح اعلام شده است. با بهره برداری از طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا ماه آینده به 4000 مگاوات و تا پایان سال به 5000 مگاوات خواهد رسید.
معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور بازدید کرد. آقای قائم پناه در این بازدید صنعت هسته‌ای کشور را یک صنعت پیشرو در کشور دانست و گفت این صنعت توانسته بخش قابل توجهی از محصولات خود را به صورت مسئله محور و بر اساس نیاز هموطنان تولید کند.
حقیقتش این بازدیدی که من کردم یه نگاه دیگری پیدا کردم به انرژی هسته‌ای و اون نگاه اینه که یکی از دانش‌های مورد نیاز بشر بوده و این دانش برای زیست امروز ما به شدت مورد نیازه. تصوری که خیلی‌ها به دلیل تبلیغات دشمن داشتن اینه که انرژی هسته یعنی بمب. در حالی که اصلا اینا دنبال بمب نیست. این چیزایی که من دیدم همش مربوط به زندگیه. مربوط دفع آفاته. مربوط به غربالگری نوزادانه. مربوط به درمانه. مربوط به درمان سرطانه.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم با اشاره به اهمیت روایت صحیح و روشن از دستاوردهای صنعت هسته‌ای گفت هدف از تشکیل این نمایشگاه دائمی روایتگری صحیح در برابر روایتگری ظالمانه دشمنان از صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور است. آقای اسلامی افسود:
سازمان ما تا سال 1400 یه مسیر تحقیقاتی رو خوب طی کرده بود. از سال 1401 بر اساس سند راهبردی که برای 20 سال تدوین شد، ریل گذاری ما و برنامه محوری ما این بود که سازمان رو به سمت یک سازمان علمی، صنعتی و فناوری حرکت بدیم که بتونه این دستاوردها و نتایج در زندگی مردم و در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اثرگذار بشه. این مسیر خوب نیاز داشت که اقدام و عمل ابتدا صورت بگیره و بعد روایت بشه که باورپذیر باشه. ما این مسیر رو که طی کردیم، اقداماتی که انجام دادیم، گسترشی که دادیم، فعالیتامون رو داریم اونا رو روایت میکنیم به صورت واقعی که مسئولین ارشد کشور هم دیدنشون یک ضرورته.
مدیر سامانه هوشمند سوخت وجود کارتای سوخت سفید را رد کرد. آقای عباس باصفا در گفتگو با آقای سمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت به هیچ عنوان کارتی با عنوان کارت هوشمند سفید وجود ندارد و فروش این گونه کارت ها کلاهبرداری است.
اصلا ما کارت هوشمند سوخت سفید نداریم در سامانه هوشمند سوخت. ما مجموع 31 میلیون کارت هوشمند سوخت داریم که 25 میلیونش مربوط میشه به خودروهای شخصی و عمومی و 6 میلیون کارت هوشمند سوخت هم مربوط میشه به موتورسیکلت ها.
به نظرم صحبت از اون خرید و فروش اینترنتی کارت سوخت در فروشگاه اینترنتی مثل دیوار و اینا
ممکنه باشه، ولی باز هم این نیست که سهمیه زیادی بهشون تعلق بگیره. کارتای اصلا کارتای شخصی افراد هستن که ممکنه در جایگاه‌ها جا مونده باشه و دارن ازشون سوء استفاده میکنن.
یعنی گول این حرفا رو نخورن، چون من دیدم زده کارت سوخت تو دیوار دیدم.
بله.
مثلا با مثلا 6000 لیتر سوخت اصلا امکان پذیره؟
خیر، به هیچ عنوان امکان پذیر.
شاید اون کارت سوخت جایگاه‌های 6000 لیتر داره اون نیست.
اون کارتایی هم که در جایگاه وجود دارن فقط مختص همون جایگاه هست. یعنی اون کارت رو شما دیگه نمیتونی جای دیگه در جایگاه دیگه هم استفاده بکنی.
یعنی از جایگاه برده به جایگاه
بله
دیگه
هیچ وقت فقط اون جایگاه استفاده.
محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش و پرورش با ورود دیوان محاسبات کشور اصلاح شد. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، وزارتخانه آموزش و پرورش تا پایان مرداد سال 1403 با استناد به بخشنامه‌ای که وفق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، 2/7 از سهم حق بیمه پرداختی بیمه شده را در درآمد مشمول مالیات منظور می‌کرد که منجر به وصول مالیات مازاد از کارکنان شده بود. با این اصلاح مالیات حقوق 182177 نفر از کارکنان این وزارتخانه در 5 ماهه نخست سال 403 کاهش یافت.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت بر اساس مقررات برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ در قانون بودجه سال 1404 مبلغ 200,000 تومان برای صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر و مبلغ 1700 تومان بابت بهای اوراق سند مالکیت اخذ می‌شود. به گفته آقای کشاورز هزینه دریافت مدارک و ارسال اسناد مالکیت نیز به نشانی متقاضی مطابق تعرفه مصوب شرکت ملی پست و تفاهم‌نامه منعقد شده در هر استان تعیین می‌شود. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود اگر ملک مورد تقاضا نقشه ثبتی نداشته باشد، هزینه تهیه نقشه نیز مطابق تعرفه اعلامی به عهده متقاضی خواهد بود.
مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بازپسگیری جزایر سگانه ایران، شهیدان سلگی، سوزنچی و خانی در صحن باغ توتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد. این مراسم به مناسبت روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس با حضور امیر دریادار دوم جلیل مقدم، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی، حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و جمعی از کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش برگزار شد. در آذر سال 1350 ناوگان نیروی دریایی ارتش جزایر سگانه کشورمان را از استعمار پیر یعنی انگلیس پس گرفت و در جریان آن سه سرباز وطن، ناو سروان رضا سوزنچی، ناو استوار حبیب سلگی و سرباز وظیفه آیت خانی به شهادت رسیدند.
رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی آغاز می‌شود. به گفته معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، این رزمایش به عنوان رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 و با تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده. سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان همچنین گفت این رزمایش به مدت 5 روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان اجل الله تعالی فرجان شریف شهرستان شبستر برگزار می شود.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی دانست. آقای بقائی در نشست خبری گفت اقدام ترامپ علیه ونزوئلا در اعلام بسته شدن حریم هوایی این کشور خلاف موازین بین المللی به ویژه مقررات ایمنی هوانوردی است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره پیامدهای ستیزجویی امریکا در مناطق مختلف جهان هشدار داد.
متاسفانه ما شاهد این هستیم که اقدام آمریکا داره تبدیل میشه به یک الگو برای الگوبرداری برخی دیگر از بازیگران و این به منزله عادی سازی قانون شکنی در سطح بین المللی است. ضرر این وضعیت متوجه تک تک دولت‌ها و کل جامعه بین المللی خواهد بود.
نقش مخرب رژیم صهیونیستی محور مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و وزیر امور خارجه ترکیه. هاکان فیدان که به تهران سفر کرده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان رفت و با آقای لاریجانی درباره مسائل مهم امنیتی و منطقه‌ای از جمله تازه‌ترین تحولات سوریه و غزه گفتگو کرد. آقایان لاریجانی و فیدان بر ضرورت هماهنگی میان تهران و آنکارا برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تاکید کردند. در پایان این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت کرد.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس بار دیگر جنوب و مرکز نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان نظامیان صهیونیست به مناطقی از کرانه باختری از جمله طولکرم، نابلس، جنین و رام الله یورش بردند و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند. اشغالگران صهیونیست در توباس ممنوعیت آمد و شد اعلام و ضمن تصرف چند خانه آنها را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. از سوی دیگر شبکه خبری قدس تصاویری از مقابله فلسطینیان با یورش شهرک نشینان صهیونیست به مناطقی در کرانه باختری منتشر کرد. همزمان حسام بدران از رهبران جنبش حماس گفت این جنبش به تمام تعهدات خود در توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی عمل کرده است، اما رژیم اشغالگر از ورود به مرحله دوم توافق سرباز می زند. بدران گفت جامعه جهانی باید برای توقف کشتار و نسل کشی علیه مردم فلسطین اقدام کند، زیرا ادامه این وضع ثبات منطقه را تهدید می کند. این عضو برجسته حماس تأکید کرد رزمندگان ما هرگز تسلیم اشغالگران نخواهند شد و سلاح خود را تحویل نخواهند داد.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند امروز نخست وزیر پیشنهادی گروه چارچوب هماهنگی شیعیان برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی خواهد شد. بر اساس گزارش وبگاه شفق نیوز عراق، محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشبرد امور عراق، نوری المالکی نخست وزیر اسبق، باسم بدری رئیس کمیسیون پاسخگویی و عدالت، اسد ایدانی استاندار بصره و قاسم عرجی مشاور امنیت عراق مهمترین گزینه‌های تصدی پست نخست وزیری هستند. این وبگاه همچنین مدعی شده که حمید شاطری رئیس دستگاه اطلاعات از این فهرست کنار گذاشته خواهد شد. انتخابات مجلس عراق 20 آذر با مشارکت 56% مردم برگزار شد که گروه‌های سیاسی حامی مقاومت بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آوردند.
رسانه‌های سودانی از شکست شدن خطوط دفاعی شبه نظامیان پشتیبانی سری به وسیله ارتش در 3 ایالت کردفان شمالی، جنوبی و غربی خبر می‌دهند. وبگاه المشهد سودانی نوشت که ارتش کنترل مناطق تبسه و الدمره را در این ایالت جنوبی در دست گرفته است. بر اساس اعلام ارتش سودان، نیروی همپیمان آنها در ایالت‌های شمالی و جنوبی هم پیشروی کرده است. از 18 ایالت سودان، ارتش کنترل 13 ایالت به همراه پایتخت را در اختیار دارد. جنگ داخلی سودان از حدود 3 سال پیش آغاز شده که منجر به مرگ 10,000 نفر و آوارگی تقریباً 13 میلیون نفر شده است.
و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سازمان لیگ فوتبال زمان برگزاری دیدار موقعه تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از مرحله 16 جام حذفی فوتبال را پنجشنبه 27 آذر اعلام کرد. این بازی ساعت 16:15 دقیقه در شهر تبریز آغاز می‌شود، اما نام ورزشگاه محل برگزاری آن هنوز اعلام نشده است. برنده این بازی دوشنبه 22 دی در مرحله 8 نهایی برابر شمس‌آذر قزوین سفارایی خواهد کرد. در سایر بازی مرحله 8 نهایی جمعه 28 آذر فولاد هرمزگان با استقلال تهران، شنبه 29 آذر هوادار با سایپا، مثل رفسنجان با گلگهر سیرجان، نفت و گاز گچساران با پیکان، ملوان انزلی با مثل شهر بابک و فولاد خوزستان با چادرملو اردکان مصاف می‌کنند و یک شنبه 30 آذر فولاد مبارک سپاهان در اصفهان پذیرایی خیبر خرم‌آباد خواهد بود. در پایان مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی سال 2025 جهان در عربستان، تیم ملی ایران 5 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنز کسب کرد و پس از یک دهه قهرمانی متوالی در مجموع هر دو بخش بزرگسالان آماتور و نیمه حرفه‌ای بر سکوی دومی ایستاد. رئیس رسانه ملی در بازدید از امکانات و زیرساخت‌های کشتی به اهالی ورزش اول کشور وعده اختصاص یک شبکه تلویزیونی برای کشتی داد.
رئیس رسانه ملی میهمان گوش شکسته ها بود. از امکانات، زیرساخت ها، ساختمان ها و بخش های مختلف فدراسیون بازدید کرد.
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی:
هم هیجان انگیز و هم افتخارآمیز. این کار بسیار بسیار بزرگ و ارزشمندی که در تأمین زیرساخت های کشتی در تراز بی‌نظیر در جهان واقعا جای افتخار داره.
در این بازدید رئیس سازمان صدا و سیما وعده اختصاص یک شبکه اینترنتی در بستر فضای تلویزیون به کشتی داد. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی:
یعنی قشنگ محتوا دپو بکنید، تولید مال خودتون، اصلا کارگردانیش مال خودتون، محتواشو خودتون بذارید.
رئیس رسانه ملی پس از بازدید از مجموعه فدراسیون کشتی به خانه کشتی شهید صدرزاده اومد و با اعضای تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد دیدار و گفتگو کرد.
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی:
هر دوره مسابقات شما کار خودتون رو برای دوره بعد سخت‌تر می‌کنید. وقتی که هم آزاد هم فرنگی هر دو قهرمان شدن، دیگه بعد از این دیگه چیه دیگه؟ این آدم میگه حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یار کشتی باشیم.
هرچند رئیس فدراسیون از رسانه ملی یک انتظار داشت. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی:
گفتیم که ایشالا مثلا موقع کشتی میشه کشتی قصد نشه بره تو سریال.
اما ملی پوشا و کادر فنی میگفتن انتظاراتشون از صدا و سیما برآورده شده. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
تمام خواسته‌های کشتی رو برآورده کردم، فقط تشکر میکنم چون واقعا سنگ تموم گذاشتن.
امین میرزازاده عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
یادم یه زمانی خیلی پوشش مسابقات محدود شده بود و پخش نیمه نهایی فینال‌های مسابقات جهانی، ولی الان خدا رو شکر به خوبی داره رقابت‌ها پوشش داده میشه.
پس از این دیدار هم اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی آماده شدند تا برای زیارت راهی عتبات عالیات بشن.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
و 38 دوره لیگ برتر هندبال مردان ایران پس از وقفه 40 روزه از سر گرفته می شود و در هفته پنجم رقابت ها مثل کرمان با فرازبام دهدشت، سایپا با هبکو عراق، استقلال کازرون با سپاهان نوین، سنگاهن بافق با نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی سبزوار با پرواز هوانیروز به مسافه هم می روند. سپاس از همراهیتون.
مرزهای جدید اوکراین موضوع 5 ساعت مذاکره فشرده نماینده های امریکا و اوکراین در فلوریدا. آکسیوس درباره این نشست نوشت امریکا می‌خواهد اوکراین برای متقاعد کردن روسیه به صلح قسمتی از قلمرو خود را تحویل دهد. امریکا چند سال پیش با نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مسکو اوکراین را وارد جنگ با روسیه کرد. اما وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد موضوع تضمین‌های امنیتی غرب برای کیف پس از مذاکرات بین امریکا و اوکراین در فلوریدا همچنان حل نشده باقی مانده است. قرار است فردا ویتگاف نماینده ویژه ترامپ و کوشنر داماد او طرح صلح بازنگری شده واشنگتن را به رئیس جمهور روسیه ارائه کنند.
شماره قربانیان سیل در 4 کشور آسیایی سریلانکا، تایلند، مالزی و اندونزی به حدود 1000 نفر رسید. مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد شماره قربانیان سیل و رانش زمین در این کشور به 334 نفر افزایش یافته و حدود 400 تن همچنان مفقودند. بارندگی‌ها و سیلاب‌ها همچنین بیش از 20,000 خانه را در این کشور تخریب کرده است. شبکه تلویزیونی CGTN چین هم اعلام کرد سیل و طوفان موجب کشته شدن دست کم 600 نفر در کشورهای تایلند، مالزی و اندونزی شده است. سریلانکا و اندونزی نیروهای ارتش را برای کمک به قربانیان سیل اعزام کردند. بر اساس مطالعات جدید منطقه جنوب آسیا به دلیل تراکم جمعیت، افزایش دما و جغرافیایی در معرض خطر، یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی است.
43 اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هیئتی از ایران و 9 کشور عضو، 17 کشور ناظر و 24 سازمان بین‌المللی در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران از سال 2016 جایگاه ناظر را در این گروه منطقه‌ای دارد.
43 اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا با حضور 26 کشور عضو و ناظر و 24 سازمان بین‌المللی به میزبانی شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران نیز که هم‌اکنون عضو ناظر این نهاد معتبر بین‌المللی است، با هیئتی به سرپرستی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان در این اجلاس شرکت کرده بود. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی:
خیلی تلاش کردیم که در این گروه با ظرفیت محدودی که عنوان عضو ناظر در واقع داشتیم، اقدامات کشور رو ارائه بکنیم در حوزه‌های مختلف، هم حوزه‌های پولی و مالی و ساختهایی که در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور راه اندازی کردیم اقدامات رو ارائه بکنیم.
یک پارچه سازی سازمانهای فنی و تخصصی، جلب همکاری نهادهای نظارتی برای کنترل مؤسسات مالی و تقویت فعالیت‌های نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از موضوعات محوری این اجلاس بود. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی:
در این نشست هم گوشه دیگه از اقدامات کشور ارائه شد و هدف از این فعالیت هم این هست که به کشورهای عضو و برخی کشورهایی که به عنوان عضو ناظر در این نشست حضور دارند این موضوع رو در واقع انتقال بدیم که کشور ما در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدامات
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در حال حاضر 9 عضو اصلی شامل بلاروس، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان دارد. 17 کشور از جمله ایران و 24 سازمان بین المللی هم اعضای ناظر این گروه هستند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای اوراسیا.
ترک یک هفته‌ای شبکه‌های اجتماعی و تأثیر شگفت‌انگیز آن. طبق یک پژوهش جدید که در نشریه جاما نتورک اوپن منتشر شده، کاهش استفاده از شبکه‌های اجتماعی حتی فقط برای یک هفته میزان اضطراب، افسردگی و اختلال خواب را در میان جوانان پایین آورد. در این مطالعه 295 داوطلب که 18 تا 24 ساله بودند تصمیم گرفته بودند مدتی از شبکه‌های اجتماعی دور بمانند که بررسی شده این افراد در این یک هفته زمان استفاده خود از شبکه‌های اجتماعی را از حدود 2 ساعت در روز به 30 دقیقه کاهش دادند. نتیجه این پژوهش نشان داد که این فاصله کوتاه تغییرات مثبتی ایجاد کرده و نشانه‌های استراب به طور میانگین 16.1%، افسردگی 24.8% و بیخوابی نیز 14.5% کاهش داشت.
<تص-> بیکیفیتی آسفالت‌های جاده‌های کشور. معاون سازمان راهداری کشور با اشاره به اینکه سالانه حدود 40% راه‌های شریانی کشور نیاز به آسفالت حفاظتی و یا تقویتی دارد گفت اعتبارات سازمان راهداری با این حجم از فعالیت همخوانی ندارد.
جاده سیرجان به بندر عباس یکی از راهگذرهای